رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یارانی همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع امانت و امانتداری را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از این که تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید خانواده سالم بود. هم اکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزن از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. آقای نخست وزیر، لبنان عروس دریای مدیترانه است. همه کشورها آن را می خواهند و اسرائیل تهدید برای آن است، اما سلاح حزب الله مانند خنجر اسمرده است. طارق متری، وزیر فرهنگ سابق لبنان، یک مسیحی عرب زبان است که در ترابلوس لبنان به دنیا آمد. او از کودکی به اسلام آشنا شد و آن طوره که خودش میگوید بیشتر دوستانش مسلمان بودند. او معتقد است که مسیحیانی که در کنار مسلمانان زندگی میکنند باید در شکل گیری یک گفتگوی سازنده میان اسلام و مسیحیت پیش قدم باشند. او آثار زیادی با همین موضوع دارد و فعالیت های زیادی نیز در این راستا انجام داده است. او در سال 2010 همراه با یک هیئت بلندپایه از مسئولین لبنانی پس از سالها قطع روابط سیاسی ایران و لبنان به ایران سفر کرد. او از این سفر خاطره شنیدنی دارد. قرار بود با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار داشته باشیم. من و سعد حریری قبل از ملاقات با هم جلسه داشتیم. حریری به من گفت که ما باید سلاح‌های حزب الله را موضوع اصلی قرار دهیم. من مخالفت نکردم. وقتی وارد دفتر مقام معظم رهبری شدیم، او با سعد بسیار گرم و صمیمانه برخورد کرد. سعد حریری درباره لبنان و موضوع سلاح‌های حزب الله صحبت کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با اون نگاه کرد و گفتند: گوش پشت نوترودم را خوانده ای؟ معلمی بود که سعد حریری رمان را نخوانده بود. حضرت آیت الله خامنه ای ادامه دادند: این داستان یک زمان بسیار زیبا و شاید از زیباترین زنان پاریس است و طبیعی است که همه صاحبان قدرت به دنبال او بودند، افراد صاحب نفوذ و ثروتمند. آقای خامنه ای سپس پرسیدند نام این زن چی بود؟ سعد نمی دانست، اما من در پاسخ گفتم اسمرلدا. رهبر انقلاب به من نگاه کرد و با لبخند گفت آفرین. سپس فرمودند همه کسانی که ویژگی های این زن را در زیبایی و لطافت می دانستند می خواستند از او سوء استفاده کنند. این زن یک خنجر زیبا و تیز برای دفاع از خود در برابر متجاوزان داشت. آقای نخست وزیر لبنان مانند این خنجر زیباست. عروس دریای مدیترانه است. همه کشورها آن را می خواهند و اسرائیل تهدیدی برای آن است. اما سلاح حزب الله مانند خنجر اسمرلادا است. کشورهای غربی همیشه می‌خواستند عروس مدیترانه خنجر برای دفاع از خود نداشته باشد تا براحتی بتوانند آن را تسخیر کنند. لبنان با وجود تهدیدات منطقه‌ای زیاده که متوجه آن بود، هیچ وقت ارتش قوی و نیرومندی نداشت. صهیونیست‌ها از این خلا استفاده کردند و گروه‌های از مسیحیان مارونی را در قالب نیروی شبه نظامی به نام نیروهای فالانج مورد حمایت قرار دادند. شبه نظامیانی که در جنگ داخلی 15 ساله لبنان نقش اساسی داشتند و در کشتار مسلمانان از صهیونیست ها پیشی گرفتند. صبح روز 17 سپتامبر سال 1982 مردم لبنان با خبر یک جنایت بزرگ و خونین در اردوگاه های صبرا و شتیلا در حومه بیروت از خواب بیدار شدند. این یکی از بزرگترین کشتارهای جهان در عصر جدید و یا حتی در کل تاریخ بود. قتل عام لبنانی ها و فلسطینی های ساکن اردوگاه های صبرا و شتیلا چند روز ادامه داشت و 3500 نفر زن و کودک و پیر و جوان قتل عام شدند. از همان زمان تا کنون ارتش لبنان تحت کنترل فرماندهان مسیحی بوده است. با این حال دولت‌های غربی به جای تقویت این گروه‌ها که به لحاظ مذهبی با آنها همدین است، بیشتر زمینه‌های تضعیف این ارتش را فراهم کرده است. این ارتش تنها 40,000 نفر نیرو و 243 میلیون دلار بودجه دارد. بدون تجهیزات سنگین و پیشرفته، این در حالی است که دولت‌های مسیحی غربی ارتش یهودی رژیم صهیونیستی را 410 فروند جنگنده، از جمله 39 فروند جنگنده رادارگریز نسل پنجم F-35 مجهز کرد و فراتر از آن فروش چنین جنگنده هایی را که به متحدان بزرگ خود در منطقه ممنوع کردند، در چنین حال و روز کاملا واضح است که عروس مدیترانه به خنجر برنده تر نیاز دارد تا از تجاوز دشمن در امان باشد. در نبرد یک ارتش قدرتمند در لبنان، این حزب الله بود که موفق به آزادسازی اراضی این کشور شد. سال 2000 اولین پیروزی نظامی حزب الله بود. نیروهایی که به جنگنده و تانک مجهز نبود، اما توانست ارتشی را که ادعا میکرد پنجمین قدرت نظامی جهان است از لبنان بیرون کند. حزب الله این پیروزی را مدیون ایمان و فداکاری نیروهای جانبرکف بود، اما در پس این رشادت ها رهبرشان بود که زمینه این پیروزی را آماده کرد و پیروزی های بعدی را رقم زد. از همان ابتدا شکلگیری حزب الله، سید عباس موسوی، سید حسن نصرالله، عماد مغنیه، سید هاشم صفی‌الدین و شیخ نعیم قاسم جز مؤسسان و مسئولان این گروه مسلمان بودند. بعد از سید عباس موسوی تا همین چند پیش رهبر این جنبش عدالت خواه بر عهده سید حسن نصرالله بود. او رهبر بی‌بدیل و شجاع بود که به معنای واقعی کلمه برای اعتلاء اسلام، عزت مسلمین و دفاع از مظلومین تلاش کرد. بعد از او از سید هاشم صفدین با عنوان گزینه جانشین سید حسن نصرالله نام برده می شد. گزینه ای که دشمن صهیونیستی بسیار از او می ترسید و همین ترسی بیش از حد سبب شد تنها 6 روز پس از شهادت سید حسن نصرالله او را به شهادت برسانند. امروز پرچم حزب الله در دستان شیخ نعیم قاسم است. او همانند رهبران پیشین حزب الله پرورش یافته اسلام ناب محمدی است. از نظر او نفوذ اختیارات ولی فقیه ارتباط با ملت او ندارد. همچنان که مرجعیت نیز به مرز جغرافیای محدود نمی شود، ولی فقیه پرچمدار اسلام است و برای اسلام دینی که مایه رحمت برای همه جهانیان است فعالیت می کند. البته حدود و میزان نفوذ و اختیارش بستگی به اجابت و لبیگوی مسلمانان دارد. بر اساس همین عقیده آنها پس از انقلاب اسلامی ایران رهبری امام خمینی رحمت الله علیه را پذیرفتند و پس از او با حضرت امام خامنه‌ای دست بیعت دادند. تأثیر پذیری حزب الله لبنان از انقلاب اسلامی ایران به اندازه زیادی بود که در برخی محافل داخلی لبنان و همچنین در برخی از رسانه های جهان از حزب الله به عنوان یک حزب ایرانی یاد می شود و همیشه حزب الله و رهبران آن متهم بودند و اینکه بیشتر تأمین کننده منافع ملی ایران و منافع ملی لبنان هستند، ولی در واقع این گونه نبوده است و حزب الله با وجود داشتن اشتراکات بسیار با جمهوری اسلامی ایران استقلال خود را در امور داخلی لبنان حفظ کرده است. شیخ نعیم قاسم قائم مقام سابق و دبیر کل فعلی حزب الله لبنان در توضیح این مسئله گفته است: از آنجا که هر فعالیت با ویژگی ها و شرایط خاص یک کشور ارتباط می یابد، فعالیت های حزب الله نیز تلفیقی از روش های اسلامی و تابعیت لبنانی است. حزب الله در همه سطوح از رهبران تا کادرها و اعضای آن حزب لبنانی است و مسائل این کشور در عرصه جهادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توجه دارد و در عین حال حامل پرچم اسلام است. پرچمی که هم این حزب و هم دیگران را در نقاط مختلف جهان زیر لوای خود قرار داده است. پرداختن به مسائل جهان اسلام و مستضعفان در تعارض با اهتمام به مسائل ملی نیست. هر گروهی در جهان بر اساس دیدگاهشان نسبت به منافع خود و هماهنگ با باورهایی که دارد، هم فکرانی در داخل و خارج دارد، چون این امر هرگز منفی تلقی نمی شود مگر آنکه با وابستگی بیانجامد و قدرت انتخاب و تصمیم گیری آزاد را سلب کند یا منجر به سرسپردگی آشکار در خدمت به اهداف دشمنان شود و یا سبب انجام فعالیت هایی شود که با استفاده از قدرت و سلطه در پی نقض حق دیگران باشد. شیخ نعیم در اولین سخنرانی خود به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ چشم داشتی از ما حمایت میکند. او مشخص کرد که رابطه حزب الله با ایران هرگز به وادی سرسپردگی و سلب آزادی این گروه در تصمیم گیری وارد نشده است. از نظر تمام رهبران حزب الله از جمله شیخ نعیم قاسم که در حال حاضر این سمت را بر عهده دارد، اشغالگردانستن اسرائیل تنها به دلیل اشغال جنوب لبنان نیست، بلکه به سبب اشغال فلسطین و بیت المقدس نیز هست. بنابراین حتی اگر اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی کند، باز هم دشمنی حزب الله نسبت به اسرائیل باقی خواهد ماند و هرگز دولت اسرائیل به رسمیت و مشروعیت شناخته نخواهد شد. شیخ نعیم قاسم پس از انتخاب به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان در سخنان تأکید کرد امروز در غزه و لبنان و منطقه با طرح‌های بزرگ مواجهیم که هدف آن در واقع نابودسازی مقاومت است. کشتار اهالی جبلیا که در آن بیش از 100 نفر از جمله کودکان شهید شدند و چادرهای آوارگان بمب باران شد، رویارویی با رژیم صهیونیستی را بر ما واجب کرده است. پایداری افسانه مقاومت در غزه و لبنان آینده فرزندانمان را خواهد ساخت. ما به نیابت از هیچ طرف نمی جنگیم، بلکه به خاطر حمایت از لبنان و آزادسازی اراضی امان و یاری برادران امان در فلسطین می جنگیم. شیخ نعیم قاسم بر اساس آیه 5 سوره اسراء این جنگ را اول الباس نامید، یعنی جنگی که در آن جنگجویان توانمند وعده خدا را محقق می سازند. او و تمام همراهانشان بر این باورند که دشمن حتما شکست خواهد خورد. آنها به دشمنان می گویند از سرزمین ما بروید تا تلفاتتان کاهش یابد. اگر بماند به های گزافی خواهد پرداخت. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کرده. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدار.
همراهان گرامی، در این لحظه رازی تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
نام آن که ذکر شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. در خدمت شما هستیم با قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی. تغذیه در زمان آلودگی هوا موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر رضا فارسیان، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه مون هستن. تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. هوای آلوده به خودی خود حاوی ترکیباتی اکسید کننده و سمی است و از طرفی بدن همواره به ذراتی که در هوای آلوده وجود دارد واکنش التهابی نشان می‌دهد. اما ترکیبات آنتی اکسیدانی از این فعالیت‌ها ممانعت به عمل می‌آورند. مهمترین آنتی اکسیدان‌ها ویتامین‌های ای، سی، بتاکارتن، سلنیوم و روی می‌باشند. این مواد مغذی به دلیل خواص آنتی اکسیدانی که دارند به طور مؤثری از بروز التهابات جلوگیری کرده و موجب غیر فعال شدن رادیکال های آزاد موجود در هوای آلوده می شوند. منابع غذایی حاوی ویتامین ای را می توان جزء یکی از بهترین تغذیه های مناسب در هنگام آلودگی هوا دانست. مانند گردو، بادام، زیتون، جوانه گندم، جگر و سبزیجات که دارای برگ سبز هستند به دلیل خواص آنتی اکسیدانی قوی در روزهای آلوده باید بیشتر مصرف شوند. مصرف شیر و لبنیات در روزهای آلوده توصیه می شود. لبنیات برای از میان بردن آثار ذرات معلق موجود در هوا مفید است، اما تأثیری بر بهبود مسمومیت ناشی از آلاینده‌ها همچون سردرد، تهوع، سرگیجه، تنگی نفس و غیره ندارد و تنها راه درمان دریافت اکسیژن است. لازم است بدانید مصرف شیر و لبنیات پرچرب موجب عود کردن بیماری‌های ریوی در هوای آلوده می‌شود، زیرا اسیدهای چرب اشباع موجود در این محصولات خود تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن هستند. مصرف روزانه حداقل 2 لیوان شیر با چربی زیر 1.5% و پنیر به دلیل داشتن فسفر، منیزیم، کلسیم و پروتئین با کیفیت خونسا کننده سموم به خصوص سربی است که از سوختن بنزین و گازوئیل در هوا منتشر می شود و از جذب ریزمغذی هایی از جمله کلسیم، آهن و روی در بدن جلوگیری می کند. روغن زیتون حاوی آلفا توکوفرول که 1 نوع از ویتامین ای محسوب می شود نقش بسیار موثری در بهبود وضع تنفس دارد. این روغن علاوه بر توکوفرول اسید چرب غیر اشباعی از نوع مونو دارد که خاصیت کاهش دهندگی التهاب را دارد. خب به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر رضا فارسیان دکترای تغذیه را.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. اول ببینیم آلودگی هوا چیه؟ وقتی ترکیبات ناسالمی با غلظت‌های بیشتر تو این هوای بیرون وجود داشته باشه، مثل چی؟ مثل مونوکسید کربن، مثل دیوکسید گوگرد، مثل ترکیبات سر و خیلی از این دست ترکیبات، ترکیبات نیتروژن دار مختلف، اینا وقتی استنشاق می‌شود هم یه سری علائم موضعی ایجاد می‌کنه تو مسیر گوارشی ما، تو علائم گوارش بارز، تهوع، استفراغ، هم مسیر ریه ما رو، تنفسی ما رو درگیر میکنه، سرفه، تنگ نفس، بیماری های مزمن، هم در طولانی مدت ما رو در معرض ابتلا به سرطان های مختلف قرار. حالا جایگاه تغذیه این وسط چی؟ مطمئناً اولین اقدام اینه که محدود کنیم تولید اونها رو، مسیر رو در معرض قرار نگیریم. اما یه وقتی ما مجبوریم. 2 تا رویکرد مختلف براش وجود داره. 1، نذاریم این آلاینده ها جذب بدن ما بشن. مثلا چی؟ یه ماده غذایی بخوریم که اون ماده غذایی با این آلاینده ترکیب بشه، نذاره این جذب. یه مسیر دیگه نه، این اثرش رو تو بدن کرده، حالا یه چیزی به بدنمون بدیم علاوه غذایی که سیستم دفاعی بدنمون رو تر. پس از هر دوتای این مسیر با تغذیه میتونیم اثرات آلودگی هوا رو خیلی مشخص کم کنی. یه سری مواد غذایی هستن که باعث میشن اون آلاینده جذب نشه. مثل چی؟ حالا شیر مثالشو زده، به خاطر کلسیم و ترکیباتی که داره با سرب و خیلی از آلاینده ها ترکیب میشه توی دستگاه گوارش، امکان جذب اینها رو کمتر دارن، چه خیلی راحت‌تر دفع میشن. غیر از اون یه مثلا سیب، ترکیب بعدی به خاطر پکتین یا اون ترکیبی که توش وجود داره، این هم دوباره با سرب خیلی آلاینده ها ترکیب میشه، نمیذاره جذب بشه و این خیلی کمک کننده است به این که باعث بشه که ورود رو به سیستم کل بدن جلو شد. وقتی وارد بدن شد حالا چی؟ آلاینده ها یه اکسیدان ها یا ترکیبات مضری رو در بدن ایجاد میکنن. اصطلاحاً آنتی اکسیدان ها یا ترکیباتی که تقویت کننده سیستم ایمنی ما هستن، بر علیه اینها میان، اثر اینا رو از بین میبرن، ضد اکسیدان هستن. چیا رو داریم؟ شاید خیلی از ماها شنیدیم و حالا مثالاش من چند تاشو بزنم. مثل ویتامین ها، توی ویتامین ها ویتامین دی، ویتامین سی، ترکیباتی هستن که توی چربی ها اومگا 3 اینا، اینا ترکیباتی هستن که وقتی به مقدار کافی به بدن ما برسه، باعث میشه که اگر چیزی هم جذب شده، اثر این سموم رو توی بدن کمتر. مثل چی؟ مثل انواع میوه های تازه، سبزیجات رنگی مختلف که عمدتاً سرشار از این ترکیباتن، مثل مغزها. شرط زندگیمون اجازه میده تو برنامه غذایی حتماً اینها رو اضافه کنیم. تو سبزیجات مثل فلفل سبز، کلم بروکلی، گل کلم، کلم برگ، گوجه فرنگی، خیلی تنوع زیادی، خدا رو شکر این منابع، در واقع این ویتامین های آنتی اکسیدان در خیلی از این ترکیبات، به خصوص مثلا ویتامین سی، اینا وجود داره که خیلی میتونه کمک کننده باشه به اینکه اثر بخشی آلودگی رو تو بدن کمتر بکنه. مطمئنا سبزیجات مثل سیر، پیاز، اینا ترکیباتی که تو برنامه غذای روتینی ما معمولا تو این دوره بارز باید اضافه بشه. ماهی به خاطر ترکیب اومگا 3 ای که داره در کنار اونها میتونه خیلی به ما کمک کنه. البته وقتی این اکسیدان یا عامل ضرری که داره از مسیر دیگه وارد بدن ما میشه، ما اگر یه غذایی اضافه کنیم که خود اینم اکسیدان باشه، اینا اثر تجمعی رو هم داره. فست فود ها، اون روغن سرخ کرده، اون ترکیباتی که این عامل مضر رو داره به بدن ما وارد بشه، مطمئناً اثر این وضعیت برای بدن ما خیلی، آسیبش خیلی بدتره. در کنار رعایت اون غذاهای سالم، محدود کردن غذاهای ناسالم خیلی کمک کننده است. خیلی جاها ما این رو بلدیم، این رو شنیدیم، ولی الان دیگه واقعا وقتشه که عامل بشیم به این شنیده هامون، اجرایی که چه اتفاقی بیفته، حداقل این تیکش که از دست خودمون یه کاری بکنیم که خودمون برای سلامتیمون قدم بیشتری بر. لبنیات، ترکیبات مختلفش به خاطر اون کلسیم و ترکیباتی که داره، همه اینها میتونه کمک کننده باشه، نه الزاماً فقط شیر. خیلی عالی، میتونه ماست هم گزینه مناسبی باشه برای اینکه کمک کنه. ایمو، گریپ فروت، انبه، کیوی، ترکیباتی هستند که به خاطر آنتی اکسیدانایی که دارن خیلی میتونه کمک کنه. طالبی، کدو حلوایی، در کنار اون سبزیجات میتونه در واقع یه میان وعده خیلی سالمی برای کل اعضای خانواده‌مون باشه. در خصوص استفاده از مکمل‌ها در دوران آلودگی هوا، میتونم مهمترینش رو به ویتامین دی اشاره کنم. یه فرد بالغ باید هر ماه، در واقع باید یک قرص 50,000 واحدی ویتامین دی رو هر ماه استفاده. دوره آلودگی، اگر کسی کمبود داره که باید حتما خیلی بیشتر از این رو استفاده کنه، ولی در دوره آلودگی حتما دقت کنن همه خانواده ها که این استفاده بشه. ما یه توصیه کاربردی میگیم به همه خانواده ها، بگیم مثلا اول هر ماه بدونیم سر سفره ما غذا رو داریم میاریم، سر سفره ما یه بسته قرص ویتامین دی هم بیاریم، هممون یکی دونه رو استفاده کنیم، حداقل رو دریافت کنیم. حالا در زمانی که آلودگی اضافه میشه، میتونیم این رو دو بار در ماه استفاده کنیم، هر دو هفته یه بار، بتونه کمک کنه. در کنار این، اگر امکان استفاده از در واقع ویتامین ها به صورت طبیعی کمه توی شرایط زندگیمون، خوردن یه سری مکمل ها مثل ویتامین C میتونه کمک کننده باشه. ویتامین E حتما تحت نظر اون تیم درمانشون، با مشورت تیم درمانشون میتونه کمک کننده باشه. برای البته من جدای بحث ویتامین این رو جداگونه میگم، عزیزایی که حالا صدا رو میشنون مثلا مدیر مدرسه ای هستن، توی اصلا توی بخش خصوصی مسئول یه جایی هستن، اضافه کردن یه غذای یه میان وعده سالم در برنامه دانش آموزا، در برنامه پرسنل تحت پوششم، ارزیم مثلا این شیر پاکتی میتونه اتفاقا در ارتقاء کارایی پرسنلش اثر بخش باشه. احتمال بیمار شدن پرسنلش کمتر میشه، احتمال این که نتونه بیمار بشه، نتونه سر کار بیاد. یعنی میخوام بگم یه وقتایی هزینه کرد در یه جایی باعث پیشگیری از یه سری آرزایی میشه که اتفاقا سودش به اون ارگان خیلی بیشتر میدن. پس یه جاهایی با دقت روی این زمین ها میتونیم وضعیت رو بهتر از شرایط موجود بکنیم. مطمئنن دریافت مایعات به خصوص توی قسمت موضعی و علائم گوارشی که ممکن این آلاینده ها برای ما ایجاد کنه میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه. هر چقدر این مایعات گرمتر باشه احتمال ایجاد عوارض گوارشی، عوارض موضعی این آلاینده ها کمتر میشه. خوردن اصلا یه چایی خیلی کم رنگ، خوردن شیر گرم، خوردن دمنوش های مختلف در برنامه غذایی خانوار یا اون جایی که ما شاغل هستیم میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه به ما. ترکیبات سرخ شده و ترکیبات فرآوری شده، اون اصلا اکسیدان های بیشتری تو اینها وجود داره، بیشترین آسیب رو میتونه به بدن ما در همراهی با آسیب ناشی از اون آلاینده ها مشکلی ایجاد بکنه. حتما خانواده های عزیز به خصوص در ایامی که هوا آلوده تره توی برنامه غذاییشون سرخ کردن رو تا میتونن به حداقل مقدار ممکن برسونن. دریافت غذاهای آبکی مثلا یه وعده شام، سوپ یا ترکیبات مختلف، حالا حبوبات هم داره مثل عدسی، مثل خوراک لوبیایی که هم خیلی خانواده و بچه ها حتی دوست دارن، تو آداب و رسوم ما هم وجود داره. خوردن در واقع غذاهای گرم، خوردن غذاهای مایع گرم، خوردن غذاها به شکلهای غیر از سرخ کرده، کباب، بخارپز، آبپز، به شکلهای مختلف میتونه ما رو کمک کنه که عارضه رو به حداقل مقدار ممکن برسونیم.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، هواداران برنامه موسیقی، از شما دعوت میکنیم تکرار ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهله شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی احسان خواجه امیری، خواننده موسیقی پاپ می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. احسان خواجه امیری خواننده موسیقی پاپ در هفتم آبان سال 1363 در بیمارستان هشت رودیان تهران متولد شد. او فرزند ایرج، خواننده قدیمی موسیقی سنتی ایران و فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب است. احسان به دلیل متولد شدن در خانواده هنرمند از 5 سالگی آموختن موسیقی را شروع کرد. از 7 یا 8 سالگی کم کم به کلاس‌های سنتور و ویولون رفت و پیانو را از خواهرش الیکا یاد گرفت. در این لحظه از برنامه تصنیف 30 سالگی را با صدای احسان خواجه امیری تقدیمتان می‌کنیم.
چیزی تو عمق چشاته که من یک نگاه تو رو به یه دنیا نمیدم، که بعد از تماشای چشمای تو از زمین و زمان عاشقانه بریدم. تو با کل رویای من اومدی تا تو 30 سالگی آورم زیر و روشه، زیباترین خط شرای من از تماشای چشم تو هر شب شروع شد. اومدی تا بره فصل دیوونگی، شدی آرامش کل این زندگی، با تو هر ثانیه عاشقان از بهان آرزوهام هست که به جز تو بخوان. اومدی تا بره فصل دیوونگی، شدی آرامش کل این زندگی، با تو هر ثانیه عاشقان از برام آرزوهامو از کی به جز تو بخوام.
احسان خواجه امیری در 12 سالگی برای برنامه کودک آهنگ سازی کرد. کار حرفه‌ای خود را با آهنگ سازی برای مجموعه مستند که موسیقی بی کلام بود آغاز کرد و مطرح ترین کارش در آن دوران آهنگ سازی آلبومی به نام خاطرات زندگی برای پدرش بود. سازهای مختلف را امتحان می کرد و آموزش یک ساز را به اتمام نمی رساند. فقط می‌خواست آهنگساز شود و ورود خود را به عرصه خوانندگی یک شوخی می‌دانست.
در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی ترانه بغض را با صدای احسان خواجه امیری تقدیمتان می کنیم.
دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم کمه، بغضم غرورمو یاری نمی کنه، این گریه ها برام کاری نمی کنه. دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شده تو همیشه یه خاطر آمی، تو که چه نباشی چه باشی با همی، همه ی وجود من آرومه با تو، واسه یه لحظه عذابمو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، دردی رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن نیست.
دوستان گرامی، احسان خواجه امیری در سن 17 سالگی آلبوم من و بابا را روانه بازار کرد که کار مشترک او و پدرش استاد ایرج بود که خود او موفقیت این آلبوم را تا حد زیادی مدیون حضور پدر می دانست. در 19 سالگی به پیشنهاد قاسم جعفری برای ساخت موسیقی سریال غریبانه انتخاب شد و ترانه هرچی آرزوی خوبه بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی ترانه قلب ساعتی را با صدای این خواننده موسیقی پاپ تقدیمتان می کنیم.
من بمونم یا برم چجوری را هستی؟ قلب من بست منا به یه بوم بساتی. تو محکم میکنم تا به تو اضافه شه، از خودم کم میکنم، همه چیزم واسه تو، چی به هم میدی به جاش، حرف تو راحت بزن، نگران من نباش. من بمونم یا برم تو چجوری راحتی؟ قلب من وسته الان به یه بمب ساعتی، جز من حسابه بگو کی برات سب کرد؟ کرده بود واسه تو اتاق شما کی مرسل کرده جوانین مردن و فاصله نگیرتم که بری دل میکنم با تو از این پنجره شهر عاشق میکنم من بمونم یا برم تو چجوری راحتی قلب من وصل الان به یه پوم به ساعتی سنه ساده بگو کی برا سب کرده بود واسه تو اتاق شد کی مرتب کرده بود
احسان خواجه امیری در سال 1384 آلبوم برای اولین بار را روانه بازار کرد که تا حدودی مورد استقبال قرار گرفت. فروش این آلبوم تا پیش از آلبوم بعدیش بیش از 300 هزار نسخه بود. در این لحظه ترانه تاوان را با صدای این خواننده موسیقی پاپ تقدیمتان می‌کنیم.
کن برو بذار پای این آرزون فاستم به هر کی به هم گفت ازت رد شده قسم میخورم من خودم خواستم منو جون پناه خودت کن برو من از زخمهایی که خوردم پرم تو باید از این پله بالا بریم تو بالا نری من زمین میخورم ببین پای تاوان عشقم به تو عجب حسرتی تو دلم کاشتم اگه فکر احساسمونی اگه عاشق هر دومونی برو تو این نقطه زندگی مرکم نمیتونه از من بگیره تو رو
عزیزان. خواجه امیری در سال 86 برای آهنگسازی و خوانندگی سریال میوه ممنوعه انتخاب شد. بعد از پخش سریال در مهر ماه سال 86 آلبوم سومش سلام آخر را روانه بازار کرد و معتقد است که احسان خواجه امیری را باید با این آلبوم شناخت. به گفته او برای ذره ذره این آلبوم هزینه معنوی کرده است. هزینه آلبوم سلام آخر بیش از 5 برابر آلبوم برای اولین بار بود. فضای آن عاشقانه بود و این آلبوم در لیست پرفروشترین آلبوم سال قرار گرفت. در این لحظه ترانه غریبانه رو بشنوید با صدای احسان خواجه امیری.
هرچی آرزوی خوبه مال تو هرچی که خاطر داری مال من اون روزای عاشقانه مال تو این شبای بیقراری مال من بدون من رها شده آخر قربت دنیاست مگه نه اول دوراهی آشنا شدن نشین بود دل تو شکسته بودن همه یه قصه همین بود میتونستم با تو باشم مثل سایه مثل رویا اما بیدارم و بی تو مثل تو تنهای تنها.
از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی سپاس گذاریم. تا درودی دیگر بدرود.
یارانی همراه، کم کم با پایان برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. شرکت دانش بنیان صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان در سال 1346 با نام یخچالسازی آریا شروع به فعالیت نمود و در آن زمان تولید انواع سردخانه، یخچال، فریزرهای صنعتی و انواع یخچالهای روباز را در دستور کار خود قرار داده و در سراسر کشور ایران توزیع کرد. از آن زمان تا سال 1387 به نامهای یخچالسازی نصار، صنایع برودتی بلوچیان و بخش پژوهشی آن به دفتر فنی مهندسی قائم تغییر نام داده و نهایتاً در سال 1387 مقارن با 2008 میلادی با نام شرکت صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان به ثبت رسید. این شرکت در راستای رسیدن به اهداف بزرگ تقویت تولید داخلی، توفیق به تولید بیش از 100 نوآوری و چندین اختراع داشته است. ساخت بیش از 100 قطعه که در داخل کشور ایران تولید نشده اند، تولید نرم افزار کنترل دما و رطوبت با سیستم بسیار پیچیده و الگوریتم قوی و همچنین اختراع شیشه ضد تشکیل بخار جهت شیشه رویت چمبرهای تست دما و رطوبت، اختراع سیستم کنترل رطوبت و تثبیت با حداقل خطا، تولید ایر کاندیشن های فشرده و چیلرهای فوق فشرده جهت مصارف نظامی و مشارکت در راه اندازی سامانه های دفاعی از جمله این دستاوردها بوده اند. این شرکت با بیش از 2 دهه تجربه در زمینه تولید سیستم‌های سرد کننده دماپایین، مجموعی از دیپ چیلرها یا همان چیلرهای منفی صفر را در یک مدل خاص طراحی نموده است. این سری از چیلرها برای حصول کیفیت کاربردهای خاص مورد نیاز در صنعت طراحی شده اند. دیپ چیلرهای آریا سرمایش یک انتخاب عالی برای کاربردهای استخراج فوق سرد است که نیاز به ظرفیت خنک‌سازی بالا در دماهای پایین دارند. این سری از چیلرها در ظرفیت‌های 1 تا 30 کیلووات تولید می‌شوند و با بهره‌گیری از یک نرم‌افزار هوشمند و سنسورهای متعدد می توانند تمامی زوایای پیدا و پنهان دستگاه و اشکالات رخ داده در سیستم را به کاربر نمایش داده و ضریب اطمینان را به شدت افزایش دهند. این سری از چیلرها طوری طراحی شده اند که با بهره گیری از شبکه مودباس می توانند تعامل تنگاتنگی با اتاق کنترل برقرار کنند و همچنین می توانند با استفاده از تکنیک هاردوایر بیشترین دسترسی را به کاربر ارائه کنند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جعفرانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار عزیزان.
خوب هموطنان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همه جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
صراحتن گفت به نظرم کار جمع شد.
یه نکته هم بگم، آقای قلعه‌نویی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2007 که سرمربی تیم ملی بود، اونجا یه ضربه خورد از این در واقع کشمکش با رسانه‌ها و منتقدان و افرادی که به هر حال از عملکرد تیم ملی انتقاد داشتن و ایشون باید هوشیار باشه که دوباره همون بازی رو تکرار نکنه یا حداقل در دام بدخواهان نیفته.